سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنز، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست. خیلی دلمون بچه میخواد، خودتو از بین میبری، ناامیدی هر ماه وجودتو میخوره. به این درمان جدید امید زیادی بسته بودم. سفر برات خوبه. تمام تابستون رو سخت کار کردی. میخوام حتما کار روی فرشته ها رو تموم کنم. بعد استراحت میکنم. فرانچسکو دستش را روی بازوی من میگذارد. یودیت. با وجود گرما موهای تنم سیخ میشود. دو. پیچک تمام خانه را گرفته. شیشه پنجره ها شکسته و توفال های بام شیبدار ریخته است. بوته کنار دودکش سبز شده و به دیوارهای اتاق خواب پدر و مادر باقی مانده های کاغذ دیواری گلدار آویزان است. در قفل نیست. آن را باز می کنم. صدای خشخش حرکت موشها و موشهای صحرایی به گوش می رسد. کف پوش چوبی راهروها پوسیده. در همه جا علف هرز رویده و ته سیگارهایی در یک گودال آب شناور است. ناگهان از آن پشت و از آشپزخانه صدای آهسته گریه کسی را می شنوم. قلبم به شدت می تپد. سکندری می خورم. دوباره تعادلم را به دست می آورم و تا جایی که می توانم به سرعت می دوم. یک کاسه کوچک پلاستیکی را می بینم که سری کوچک دارد. فریاد می زنم. یودیت؟ فرانچسکو مرا در آغوش می کشد و پیشانی خیسم را نوازش می کند. آروم باش. من؟ باز خواب پدر مادرتو دیدی؟ نه، خواب خونمونو دیدم. هیچ وقت اینطور فریاد نزده بودی. انگار پای مرگ و زندگی در بین بود. چشمها را می بندم. می خوای برات نوشیدنی بیارم؟ بله، مرسی. تلفن. باید ماجرای تلفن را برایش تعریف کنم. حالا نه. باز می گردد. لیوانی آب به من می دهد که با عجله چند جرعه از آن را می نوشم. می گوید واقعا باید بریم سفر. تو نیاز به تمدد اعصاب داری. فرشتت می تونه منتظر باشه. بعد دوباره دراز می کشد. کمی قبل از ساعت 7 بیدار می شوم. تخت بغل خالی است. یادداشتی روی میز کنار تخت من قرار دارد. روز بخیر. امیدوارم چند ساعتی خوابیده باشی. صبح خیلی زود رفتم دفتر. ظهر با تماس میگیرم. میبوسمت. نباید فکر کنم. باید بلند شوم، دوش بگیرم، لباس بپوشم، یک کاپوچینو بنوشم، چند بیسکویت بخورم و کوله پشتیم را ببندم. ساعت 8 خانه را ترک میکنم. هوا به گرمی دیروز است. خبری از دلیجه معمولی نیست. در اتوبوسی تهویه دار جایی برای نشستن پیدا میکنم. مردم در راهرو آن کنار هم ایستادند. از پنجره به بیرون نگاه میکنم. رودخانه تیبر به آرامی جاری است. از روزها پیش آب آن کم شده. چیزی به فرانچسکو نخواهم گفت. بر خود مسلط خواهم شد و مثل قدیم به زندگیم ادامه خواهم داد. در لارگو آرژانتینا پیاده میشوم. چند دقیقه دیگر شروع به کار میکنم و در حین کار میتوانم تقریبا همه چیز را فراموش کنم. بالای داربست محراب کارافا ایستادم و بالهای فرشته را تمیز می‌کنم که رنگش به آبی می‌زند. مذهبی نیستم و با این احوال این صحنه را دوست دارم. ملک مقرب جبرئیل به ماریا اعلام می‌کند که به زودی پسر خدا را به دنیا خواهد آورد. فرشته سرشار از انتظار و تقریباً با شادی کودکانه‌ای به ماریا می‌نگرد که در خود فرو رفته و روی خود را تا حدی از او برگردانده است. به نظر می‌رسد اطمینان ندارد که این خبر چندان هم مسرت بخش باشد. من این فرسکو را در سال اول اقامتم در روم کشف کردم و همان زمان هم جسارت نقاش را تحسین می کردم که ماریا را زنی با احساساتی متضاد به تصویر کشیده است. بیشتر تاریخدانهای هنر حالت ماریا را ترس از ملک مقرب تفسیر می کنند، ولی این دیدگاه هرگز مرا متقاعد نکرد. ملک مقرب ترسناک نیست. ساعت 1:10 است. با وجود اینکه کلیسا همیشه باز است، به تدریج صدای صحبت مردم کمتر می شود. تمام پیش از ظهر بازدید کنندگان زیادی از کنار محراب عبور کردند. راهنماهای توریست ها به زبانهای مختلف سانتا ماریا سوپرا مینروا را تنها کلیسای گوتیک روم می خواندند که گنجهای ارزشمندی در خود دارد. اعلام می کنند که متاسفانه فعلا کسی اجازه ورود به محراب کارافارا ندارد، چون فرسکوی بشارت به ماریا اثر فیلیپینو لیپی در حال مرمت است. با این احوال همیشه افرادی وجود دارند که تلاش می کنند از زیر پرده های نایلونی رد شوند و نگاهی به آن بیندازند. به تازگی نزدیک بود یک گروه آلمانی داربست را خراب کند. تلفن همراه هم زنگ می زند. آن را از جیب لباس سرهمی هم در می آورم. فرانچسکو است. چطوری؟ نگران به نظر می رسد. کار حواسم را پرت می کنه. خوبه. اینجا تو دفترم مثل همیشه گرفتاری زیاد داریم. بازم دیر میای؟ نه مطمئنن نه. ساعت 5 جلسه اضطراری داریم، بعد از اون میام خونه. امیدوارم راه حلی پیدا کنیم. خوشبین نیستم. در ضمن شنبه شب به خونه خواهرم دعوت شدیم به مناسبت بازگشت پدرم. به طرز غیر منتظره بغض میکنم. هنوز پشت خطی؟ ما که قرار دیگه ای نداریم نه؟ نه. یه دفعه به نظر رسید خیلی دور شدی. شارژ تلفن تموم شده؟ احتمال داره. من باید برم تا بعد. مراقب خودت باش. فکر میکنم. تو هم مراقب خودت باش. سرگیجه دارم. داربست تکان میخورد؟ چمپاتمه میزنم و تیرهای چوبی را میگیرم. هرگز چنین حالی نداشتم. چه اتفاقی برایم افتاده است؟ چرا به ناگاه از تصور صرف یک شام احساس ترس از بلندی میکنم؟ از خانواده فرانچسکو خوشم میآید و همیشه احساس خوبی با آنها داشتم. گاهی تحمل پدر دمدمیش کمی مشکل می شود، ولی او بسیار خوش ذوق و بذله‌گوست. به جلو می خزم و به نردبانی می رسم که به پایین می رود. به پله های آن نگاه می کنم و می دانم نمی توانم پایین بروم. نفس عمیقی می کشم. تا زمین حد اکثر 3 متر فاصله است. من روی داربست هایی کار کردم که 20 متر یا بیشتر ارتفاع داشتند. اگر تقاضای کمک کنم فکر میکنن هیستریک شدم. سرگیجه‌ام شدیدتر میشود. ساعت تقریباً 1:45. مضحک است که اینجا بنشینم و نتوانم از جایم تکان بخورم. گاه به گاه صدای بازدید کنندگان کلیسا را میشنوم. اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسوی. امروز کسی تلاش نمیکند خود را به محراب کارافا برساند. دو زن جوان به زبان آلمانی درباره کار پرستاری بچه‌ها حرف می‌زنند. غمگین می‌شوم. این زبان برایم آشنا و همزمان بسیار از من دور است. دیروز وقتی کلودیا تلفن کرد، اولین مرتبه بود که بعد از سال‌ها آلمانی حرف می‌زدم. حالا صدای قدم‌هایی که پا بر زمین می‌کشند نزدیک می‌شود. خادم کلیساست. دلیلی ندارد از او خجالت بکشم.
سلام.
پرده نایلونی کنار می‌رود.
سینیورا ولوتی،
پیرمرد با وحشت به بالا و به من نگاه میکند.
چه اتفاقی افتاده؟
نمیدونم.
صبر کنین کمکتون میکنم.
با قدم‌های سنگین به سوی نردبان میآید و با دو دست آن را محکم میگیرد.
بیایم پایین. خیلی یواش.
مدتی طول میکشد تا بتوانم صاف بایستم. خادم کلیسا صبور است. روی نفسم تمرکز میکنم. سرگیجه کمی کاهش میابد.
میخواین دکتر خبر کنم؟
نه. دیدن پیرمرد در پایین نردبان مرا آرام می کند. صورت پرچروکش هنوز به بالا و به سمت من است. با احتیاط پا روی اولین پله نردبان می گذارم.
تازگی ها همسرم کمردرد گرفته. مثل برقی که از آسمون بیاد یهو به سراغش اومد.
دم بازدم.
دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه.
سومین پله. چهارمین پله.
تازه وقتی بهش آمپول زدن تونست حرکت کنه.
ششمین پله. هفتمین پله.
شما کمردرد ندارین. کمردرد یه طور دیگه است.
باز سرگیجه به سراغم میآید. متوقف میشوم و میچرخم.
به پایین نگاه نکنین.
چشما را میبندم و پاهایم در جستجوی پله هاست.
همین حالا تموم میشه.
به نظرم میرسد صدای خادم کلیسا از میان دیواری از مه میآید. پای راستم به زمین میرسد. ممنونم.
میخوایم براتون قهوه بیارم؟
نه نه من بهتره همین حالا برم خونه.
مطمئنین؟
بله بله. اسم شما چیه؟
ملونی.
لبخند میزند و دهانی تقریبا بی دندان را نمایان میکند.
میکل ملونی.
سینیور ملونی ممنونم. نمیدونم اگه شما نبودین چی کار باید میکردم.
کوله پشتیتون رو جا نذارین.
10 یورو به او میدهم ولی رد میکند. خواهش میکنم اگه این پولو نمیخواییم بدین به همسرتون. باز لبخند میزند و بعد از کمی مکس اسکناس را میگیرد. به امید دیدار.
موفق باشین سینیورا. امیدوارم فردا ببینمتون.
آن بیرون گرما به استقبالم میآید. در ایستگاه اتوبوس متوجه میشوم که سر همیم را که پر از لکه است هنوز بر تن دارم. تا کنون هرگز با لباس کار به خیابان نیامده بودم. در اتاق نشیمن تاریک می نشینم. صدای کولر می آید و بوی یاس حتی تا اینجا هم می رسد. سرگیجه مثل موج می آید و می رود. بسیار ناآرام هستم و به سختی می توانم دستهایم را بی حرکت نگه دارم. وقتی دراز می کشم بدتر می شود. شیشه های شکسته پنجره ها، سقف فرو ریخته و کاسه پلاستیکی آبی را مقابل چشمم دارم. دیگر تحمل ندارم. سلینا، شاید در خانه باشد. تعجب خواهد کرد که چرا پیش از ظهر سه‌شنبه به او زنگ زدم. برایم اهمیتی ندارد. بفرمایید. منم یودیت. کودکی در پس زمینه داد می‌زند و کودک دیگری اعتراض می‌کند. ببخشید. صدای سلینا را می‌شنوم که کلمات تسلی بخشی می‌گوید. فوش می‌دهد و دستوراتی صادر می‌کند. بعد دری با شدت بسته می‌شود. خب من برگشتم. حالا اینجا خیلی شلوغه. ماتئو سه‌چرخه آلیسا رو گرفته. دو بچه بزرگترم در حال آزمایشن که با پرستار جدید تا کجا میتونن پیش برن. کمیل یه دختر نازنین فرانسویه ولی کاملا از پا افتاده. میخوای بعدن حرف بزنیم؟ نه نه، کجایی؟ خونه. صدات خیلی عجیبه. آره حالم خوب نیست. چت شده؟ گلویم خشک شده است. یودیت؟ نمیدونم. میخوای من بیام؟ بچه ها چی میشن؟ خب فقط 1-2 ساعته. کمیل در هر صورت باید عادت کنه که من هر از گاهی نباشم. مرسی. گوشی را میگذارم. حفاظ پنجره را باز میکنم و زیر دوش میروم. سلینا برای من قهوه درست میکند. هیچ کس را نمیشناسم که بتواند با کفش پاشنه بلند به فرزی او حرکت کند. در پیراهن کوتاه و کرم رنگش شبیه مانکنها شده است. روبرویم مینشیند. با چشمهای تیرش آزمونگر به من نگاه می کند. حالا بگو چی شده؟ از سرگیجه و ترس ناگهانیم از ارتفاع تعریف می کنم. سلینا می پرسد آیا طی چند روز اخیر مشکلی با فرانچسکو داشتم و من سرم را به علامت نفی تکان می دهم. شاید به خاطر هورمون درمانی باشه. لپایم می لرزند. از کی شروع کردی؟ 6 ماه پیش. متوقفش میکنم، فایده ای نداره. سلینا دستش را روی بازوی من میگذارد. تسلیم نشو. خیلی راحت این حرفو میگی. شروع به گریه میکنم. 12 ساله که میخوام حامله بشم. دیوونه کننده است. باید دست از این کار برداریم. یودیت، توی مدت تو پشت سر هم بچه به دنیا آوردی. تو احتیاج به آرامش و استراحت داری. هیچ کدوم کمک نمی کنه. هیچ کس رو وادار نکرده که تمام تابستون رو به این سختی کار کنی. بینیم رو تمیز می کنم و قهوه رو می نوشم. غلیظ و شیرین است. گاهی احساس می کنم خودتو تنبیه می کنی. من عاشق کارم هستم. تو زیاد تنها هستی. تا حالا که برام مهم نبوده. ولی حالا ترس از ارتفاع پیدا کردی. شاید فردا رفع بشه. فکر نکنم. من هم همینطور. سکوت میکنیم. چرا نمیتوانم ماجرای تلفن و خواب خود را برایش تعریف کنم؟ تلفن همراه سلینا زنگ میزند. کمی شادی در صورتش میبینم. به پرستار بچه میگوید که نباید بگذارد چیزی را با تهدید از او بگیرند. بچه ها امروز به قدر کافی شکلات خوردند و حتی اگر ماتئو باز دچار خشم شدید هم بشود، او باید روی حرف خود بماند. در ضمن به زودی هم برمیگردد. ببخشید که به خاطر من. فکرشم نکن. تو برو، من خوبم. سلینا دستم را میگیرد. یه چیزی از کنترل تو خارج شده، اینو میتونم ببینم. نمیتوانم به اون نگاه کنم. نمیتونی به این شکل ادامه بدی. آرزو میکنم میتونستم یه بار دیگه از نو شروع کنم. چی رو؟ همه چیزا. باز تنها هستم. سلینا میخواست مرا با خود ببرد، ولی نمیتوانم امروز در باغ بنشینم و به بچه های در حال بازی کردن نگاه کنم. معمولاً سه شنبه ها نزدیک غروب به باشگاه ورزشی میروم. در روزهای هم که چندان گرم نیست پیاده روی میکنم. تحرک برایم خوب است. امروز نیست. امروز سرگیجه مرا بیحال کرده است. حتی نمیتوانم مطالعه کنم. کانال رادیویی موسیقی کلاسیک را روشن میکنم و روی مبل راحتی دراز میکشم. قطعه پیانوی مازورکایی از شوپن است و پشت سرش هم اوورتوری از فلوت سهرامیز موتسارت پخش میشود. یاد اجرای آن در زمستان گذشته در نیویورک میافتم. هدیه کریسمس فرانچسکو بود. اعلام قطعه بعد را نمیشنوم. با اولین تنینهایش عرق میکنم. بتاون. کنسرت ویولون است. پدر هر یک شنبه بین ساعات رفتن به کلیسا و نهار این موسیقی را گوش میکرد. از جا میپرم که رادیو را خاموش کنم. در همین لحظه فرانچسکو وارد اتاق نشیمن میشود. یودید چی شده؟ نمیتونم اینو بشنوم. ولی چرا؟ از کنارش رد میشوم و دکمه را میزنم. خیلی قشنگ بود. قطعه مورد علاقه پدرم بود. مرا در آغوش میگیرد و سرم را نوازش میدهد. حالا دیگر نباید در مورد والدین حرف بزنم. نمیفهمم چرا آدمی میتونه این موسیقی رو دوست داشته باشه و دخترش رو کتک بزنه. از آغوشش بیرون میایم و صورتم را در دستهای خود پنهان میکنم. و مادر مستم فقط نگاه کنه. هیچ کدام از این حرفها حقیقت ندارد. هرگز نمیتوانم به فرانچسکو بگویم چرا به او دروغ گفتم. حالت خوب نیست نه؟ معمولا همیشه این ساعتا ورزش میکنی. امروز روی داربست یهو دچار سرگیجه شدم. غذا نخورده بودی؟ نه. شاید ارتباطی با تلفن داشته باشه. با کدوم تلفن؟ دیروز دوست سابقم از هامبورگ با من تماس گرفت. آها. گفت که خونه والدینم رو به تخریبه. منم جواب دادم که هیچ ربطی به من نداره. یودیت. نمیخوام بدونم وضعیت پدر و مادرم چطوره. خونواده خیلی مهمه. بس کن. نیازی نیست فریاد بزنی. من این جریانو تموم شده میدونم. پس کابوست چی؟ ترس ناگهانیت از ارتفاع چی؟ اون تلفن حواسمو پرت کرد. باید اول آروم بشم. شاید برات بهتر باشه که بری هامبورگ. شاید اونجا آرامش خودتو پیدا کنی. زندگی من اونجا مثل جهنم بود. دیگه زمان زیادی گذشته. حالا اینجا و پیش من هستی. خونه و کار داری. دیگه به اونا وابسته نیستی. نمیتونم بلایی سرت بیارن. وای اگر می دانستی.
این داستان ادامه دارد.